بیشتری جوری کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و نعنا علی اعدائهم اجمعین. بحث در تعریف تعارض. عرض شد که مقصد هشتم در مورد تعارض ادله و امارات. مرحوم آقای آخوند تعارض را اینجوری معنا می کنند: هو تناف دلیلین اول ادله به حسب دلاله و مقام الاثبات علا وجه تناقض او تضاد حقیقتن او عرضن. تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل یا چند دلیل. ما اجزای این تعریف را یک به یک باید شرح بدیم. اولا تعارض از نظر لغوی از ماده عرضه. عرض به معنای اظهار کردن، آشکار کردن. تعارض یعنی اظهار کردن دو طرف نسبت به هم، اما در اصطلاح به یه معنای مباین با معنای لغوی استعمال شده. در اصطلاح عبارت شده از تنافی و تکاذب دو دلیل، یعنی دو دلیل، دلیل اولی به دلیل دوم میگوید تو دروغ میگویی، دلیل دیگر به این دلیل میگه تو دروغ میگی. نفی میکنند هر یک از این دو دلیل دلیل دیگر را. تنافی دو دلیل و تکاذب دو دلیل، در تعریف مرحوم شیخ انصاری وارد شده است که تنافی مدلول الدلیلین، اما مرحوم آقای آخوند آوردن تنافی دلیلین. اون مدلول دلیلین، این تنافی دلیلین. مرحوم آقای آخوند از اون تعریف عدول کردند و این تعریف را آوردن که تنافی دلیلین است. بین خود دو تا دلیل تنافی، نه مدلول دو دلیل. چون اگر مدلول دو دلیل بگیم، این مدلول دو دلیل بسیاری از موارد که بین دو دلیل و مدلول اونها یک تنافی بدوی وجود داره رو شامل میشه، مثل وارد و مورود، حاکم و محکوم، عام و خاص. دقت فرمودید؟ چون در اونها هم بالاخره یک نوع به اصطلاح تنافی بین مدلولهای اونها نیست، بین خود دو تا دلیل تنافی نیست، بین مدلوله های اونها تنافی. لذا مرحوم آقای آخون عدول کردن آوردن تنافی دلیلین. خب حالا یا تنافی ادله دلیلین، مثل اینکه یکی میگه صلات الجمعه واجبون، یکی میگه صلات الجمعه حرامون. مثلا تنافی ادله یعنی همین دو تا دلیل یه دلیل دیگری هم مثلا اضافه بشه، یکی میگه صلات الجمعه مستحب مثلا. اینا فرمودید به هر حال بین دو یا چند دلیل تنافی وجود داره و این تنافی هم به حسب دلالت و مقام اثباته، یعنی چون دلیل ها در مقام اثبات یکدیگر رو نفی می کنن با هم دیگه قابل جمع شدن نیستن، نمی تونه هر دوش درست باشه. بعد می فرماید این تنافی به سه وجه قابل تصور. تنافی یه وقت به نحو تناقضه، یه وقت به نحو تضاد حقیقیه، یه وقت به نحو تضاد عرضی است. برای هر کدوم از اینها بخوایم مثال بزنیم، تنافی به نحو تناقض، مثل اینکه یک دلیل بگوید نماز جمعه واجب است، دلیل دیگر بگوید نماز جمعه واجب نیست. بین واجب است و واجب نیست تناقضه، چون یکی وجودی است یکی عدمی. تضاد حقیقی، مثل اینکه یک دلیل بگوید نماز جمعه واجب است، دلیل دیگر بگوید نماز جمعه حرام است. اینجا بین وجوب و حرمت تضاده، هر دو وجودی هست اما بینشون تضاده، یعنی قابل اجتماع نیستن. گاهی تضاد عرضی است، تضاد حقیقی نیست. در تضاد حقیقی موضوع واحده، یعنی موضوع دو حکم یکیست، هر دو صلات جمعه است. اما در تضاد عرضی موضوع یکی نیست، اما در واقع در نهایت سر از تضاد در میاد. مثل اینکه یک دلیل بگوید نماز جمعه در روز جمعه واجبه، دلیل دیگر بگوید نماز ظهر واجبه. اینجا الان موضوع این دو حکم متفاوته، یکی وجوب نماز، یکی نماز جمعه، یکی نماز ظهره. در تضاد باید موضوع، تضاد حقیقی موضوع باید یکی باشه، اما الان این یکیش موضوعش نماز جمعه است، یکی نماز ظهر. اما چون ما علم اجمالی داریم به این که احدهما قطعا دروغه، بین اینها تضاد پیش میاد. لذا تضاد بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر در روز جمعه، این تضاد یا تضاد حقیقی نیست بلکه عرضی است، یعنی به واسطه علم اجمالی ما به این که ما در ظهر روز جمعه یک تکلیف بیشتر نداریم. پس این اجمالاً راجع به این تعریفی که مرحوم آخوند از تعارض کردن تنافی دلیلین یا ادله به حسب دلالت و مقام اثبات، اونم علی وجه تناقض یا تضاد حقیقی یا تضاد چی؟ ها؟ عرضی. با این تعریف یه مواردی از دایره تعارض خارج میشه، از جمله مواردی که خارج میشود عرض به حضور شما اونجاییست که تعارض و تنافی به مجرد تنافی در مدلول باشه. مثلا بین دلیل حاکم و محکوم، الان در دلیل حاکم و محکوم بین مدلولهای اینها تنافی است، اما به حسب دلالت تنافی ندارد. اصلا علت عدول عرض کردم همه اینها از مدلول به دلیل اینه که اینها رو خارج بکنه. یعنی احتمالاً آقای آخوند میخوان بگن طبق تعریفی که شیخ کردن اینا همه داخل اون تعریف تعارض میشن، اما طبق تعریفی که ما کردیم اینا همه از خارج از اون میشن. ببینید در حکومت، در درود که یکی یک اینها رو ایشون توضیح داده، در توفیق و جمع عرفی عام و خاص، مطلق و مقید، در همه اینها یه نحوه تنافی بین مدلولهای اینها هست. پس اگر تنافی بین مدالیل اینها باشه، اینها باید بشن داخل در تعریف تعارض. لذا تعریف مرحوم شیخ ایشون میگه اشکال داره، اما با این تعریفی که ما کردیم تعریف میگیم تعارض دلیلین به حسب دلالت نه به حسب مدلول، چنانچه شیخ فرموده این تمام این موارد را، حکومت را، ورود را، نمیدونم موارد جمع عرفی را، همه را از دایره تعریف ما خارج میکنه. حالا ما اینا رو یکی یکی باید از روی متن توضیح بدیم و بیشتر بریم جلو. ببینید فصلون از تعارض و هو تناف دلیلین، تنافی دو دلیل، اول ادله، دو دلیل یا چند دلیل، میتونه تنافی بین چند دلیل باشه. یکی میگه این واجبه، یکی میگه مستحبه، یکی میگه حرام، به حسب دلاله و مقام الاثبات. چون او مرحوم آقای آخوند گفته بود تنافی دلیلین به حسب مدلولشون، ایشون میگه به حسب همون دلالتشون، به حسب مقام اثباتشون، نه به حسب مدلولشون. علا وجه تناقض، مثل این که نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست. اول تضاد، حالا حقیقتا مثل وجوب نماز جمعه، نماز جمعه واجب است و نماز جمعه حرام است. او عرضاً مثل مسئله وجوب نماز جمعه و نماز ظهر که تضادشون عرض است. این به ان علم به کذب احدهما اجمالاً، این تبیین این عرضنه. چطور میشه تضاد عرضی باشد؟ یعنی دو دلیل خودشون به ظاهر با هم هیچ مشکلی ندارن، لولا دلیل سومی که به ما میگوید ظهر جمعه یک تکلیف بیشتر وجود نداره، لولا اون دلیل ها ما چه میکردیم؟ لولا اون دلیل ما عرض بودور شما میگفتیم هر دوش دو تکلیف به عهده ماست. به ان علم به کذب احدهما اجمالا، به این که یقین میکنیم، به این که یکی از این دوتا اجمالا دروغ، مع عدم امتناع اجتماع ما، یعنی ذاتا اجتماع اونها هیچ امتناعی نداره، در تضاد حقیقی اجتماع هر دو ذاتاً ممتنعه، اما در تضاد عرضی امتناع به این معنا نداره. و علیه فلا تعارض بینهما، این در حقیقت داره اشاره به اون فرمایش شیخ میکنه که گفت تعارض تنافی دلیلین است به حسب مدلول. یعنی میگه این تعریفی که ما کردیم دیگه همه این موارد رو خارج میکنه به خلاف تعریف شیخ. فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلوله ما. کجاها موارد را یک به یک ایشون بیان میکنن. حالا ببینید چند تا بیان میکنن. یک، میگه تعارض نیست. یکی از مواردی که تنافی بین مدالیله ولی در این حال تعارض نیست، اذا کان بینهما حکومتا رافعه للتعارض، بین دو دلیل حکومت باشه به گونه ای که رفع تعارض و خصومت بکنه. خب اینجا چون ما نظر به عرض به حضور شما دلالت و اثبات داریم، بین دلیل حاکم و محکوم به حسب مقام دلالت تنافی نیست. یعنی گویا اصلا اینا کاری با هم ندارن، اما مدلول اینها بینشون تنافی. خب حکومت چجوری رافع تعارض و خصومته؟ این به ان متعلق به حکومته، به ان یکون احدهما قد سیغ ناظرن الى بیان کمیت ما اورید من الاخر. احد الدلیلین درست شده با این عنوان که نظارت بکند به دلیل دیگر، اونم با این شکل که کمیت موضوع دلیل دیگر را تعریف بکنه. آیا این توسعه پیدا میکنه یا تضییق پیدا میکنه؟ توسعه پیدا میکنه یا تضییق؟ دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه. یه وقت در موضوع دلیل محکوم تصرف میکنه، او را توسعه میده، یه وقت در موضوع دلیل محکوم تصرف میکنه و او را تضییق میکنه. پس عمدتا ناظر به کمیت موضوع دیگر است. وقتی میگه اذا شککت فبن علال اکثر، بعد میگه لا شک کل کثیر شک، این دلیل حاکم به اوست، ناظر به اوست. سیغه ل تضییق یا توسعه، تضییق موضوع دلیل محکوم، اونم ادعاءن تصرف میکند در موضوع دلیل محکوم. خب اینجا الان در به اصطلاح بین این دوتا تنافی مدلولین هست، اما به حسب مقام دلالت و اثبات تنافی وجود ندارد. حالا مقدمن کان او مؤخرن، یعنی مقدمن کان دلیل حاکم او مؤخرن، دلیل حاکم میخواد مقدم باشه میخواد مؤخر. باز اینم تعریض به شیخ انصاری داره. شیخ انصاری گفته، اینو خوب دقت کنید، شیخ انصاری گفته ببینید دلیل محکوم همیشه مقدم و حاکم باید چی باشه؟ مؤخر باشه. یعنی هر جا بخواد حاکم و محکوم باشه، اول باید دلیل محکوم بیاد بعد دلیل حاکم بیاد، از نظر تقدم و تأخر. مرحوم آقای آخوند میفرماید که این فرق نمیکنه که دلیل حاکم مقدم باشه یا مؤخر باشه، مهم اینه که این نظارت بر او داره، چه اول بگه لا شک تل کثیر شک، بعد بگه اذا شک اکتف ابن علال اکثر، چه به عکس باشه، مهم اینه خود دلیل به ما میرساند که کدام یک دارد به دیگری نظارت میکنه و داره تصرف میکنه. پس تو این بیان بازم تعریض به شیخ انصاری. خب این یه مورد از مواردی که تنافی مدلولین دارن ولی تعارض طبق این بیان ما نیست. به مجرد تنافی مدلولین که تعارض درسته میشه. این اوکان عطف به اون اذاکان بالاست، اذاکان بینهما حکومه اوکانا، اون دو مدلول علا نحو ازا ارزا علال عرف وفق بینهما به تصرف بی خصوص احده. خوب انایت بفرمایید. یکی از موارد دیگری که تنافی مدلول دارند مواردی است که اگر به عرف عرضه بشه، عرف این تنافی رو یه جوری برطرف میکنه، تنافی مدلول ها رو برطرف میکنه، اونم از راه توفیق، جمع کردن به این که میاد در یکی به نفع دیگری تصرف میکنه. حالا میرسیم به یه جایی، یه جایی ممکنه تصرف در هر دو باشه، اما فعلا مورد ما و مثال ما اونجاییست که تصرف در خصوص احد ما باشد. مثل چی؟ مثل ادله‌ای که به عنوان اولی وارد میشه و ادله‌ای که به عنوان ثانوی وارد میشه. ببینید دلیلی که میاد به عنوان اولی وجوب را برای صوم واجب میکنه، میگه از صوما واجب، یه ادله ثانویه‌ای داریم مثل لا ضرر لا حرج. خب لا ضرر میاد میگه در اسلام حکم ضرری جعل نشود. خب الان این دو تا دلیل را، یکی میگه وجب علیک الصوم، یکی میگه لا ضرر فی الاسلام. حالا یه صوم اگه ضرری بود چی؟ اینجا ما وقتی این دو تا دلیل رو به عرف میدیم، عرف بین این دو تا جمع میکنه به این که میاد در یکی از اینها ها تصرف میکنه. چجوری میگه؟ میگه اونی که میگه از صوم واجب است، ادله احکام اولیه حمله بر اقتضاء میشود، ادله احکام ثانویه به عنوان مانع. مثلا از صوم واجبون یعنی وجوب صوم هست به شرط اینکه مانعی در برابر او نباشه، ضرری نباشه، اگه ضرر باشه لا ضرر او رو بر میداره. پس عرف میاد اینجوری در یکی از اینها تصرف میکنه. ببینید اوکانا دو تا دلیل به گونه این علا نحو اذا ارزا علی العرف، اگر بر عرف عرضه بشن وفق بینهما به تصرف فی خصوص عهده ما. عرف میاد بین اونها توفیق حاصل میکنه، وفق بینهما بین اینها توفیق حاصل میکنه. به چی؟ بر این که در یکیشون میاد تصرف میکنه. کما هو متردان فی مثل الادله المتکفله لبیان احکام الموضوعات، ادله ای که متکفل بیان احکام موضوعات هست به عناوین هل اولیه، مثل از صلات واجبه، نمیدونم از صوم واجب، از زکات واجبه و امثال این، مثل الادله النافیه للاسر والحرج والضرر والاکراه والاضطرار، مثل ادله ای که نافیه اسر و حرج است، نافی ضرر است، نافی اکراه است، نافی اضطرار است، مما یتکفل لأحکامها، یعنی لأحکام الموضوعات، به عناوین ثانویه، نسبت ادله احکام اولیه و نسبت بین احکام به عنوان ثانوی به گونه ایست که عرف بین اینها چکار میکنه؟ توفیق حاصل میکنه. حیث یقدم فی مثلهما، یعنی ادله احکام اولیه و ثانویه، الادله النافیه، اون ادلهی که نفی کننده هستند، اونا مقدم میشن، یعنی لا ضرر، لا حرج، لا اکراه، لا اضطرار. ولا تلاحظ النسبه بینهما اصلا، یعنی نسبت بین اینا رو ما نگاه نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما نسبت مثلا دلیل وجوب وضو با دلیل لا ضرر نسبت شو که نگاه میکنیم، ممکنه نسبت اینا مخاص من وجه باشه. دقت میکنید، ما صوم ضرری داریم، صوم غیر ضرری داریم، یجب علیک الصوم، هم صوم ضرری داریم هم غیر ضرری. از اون ور اونم که میگه لا ضرر، چه در صوم چه در غیر صوم، پس نسبت این دوتا میشه عموم و خصوص من وجه. اما ما با این نسبت کار نداریم، ما میگیم ادله احکام ثانویه مقدمه بر ادله احکام اولی. تمام شد. چرا؟ چون جمع بین این عرف اومده بین این جمع عرفی کرده و ما هیچ کاری به نسبت اینها نداریم. خب و یتفق و فی غیره هما، یتفق و چی؟ ها؟ یتفق و این جمع عرفی در غیر این دوتا. مثال میزنه کمال آیه کن. مورد سوم او به تصرف فیه ما. ببینید اون بالا گفتن او کانا علا نهوین ازا ارزا، میگه وفق بینه ما به تصرف فی خصوص اهده ما. این میگه او به تصرف فیه ما، این او به تصرف فیه ما عطف به اون به تصرفی خصوص اهده ماست. گاهی توفیق اینها خوب عنایت بفرمایید، توفیق اینها از دید عرف به اینه در هر دو دلیل تصرف بکن، نه فقط یکی. در مثال قبلی تصرف در کدام بود؟ اهده ما بود. ما فقط تو دلیل لا ضرر تصرف کردیم، ببخشید تو دلیل احکام اولیه تصرف کردیم، احکام ثانویه رو دست بهش ندادیم، سر جاش گذاشتیم. اما گاهی تصرف در هر دو، عرف در هر دو تصرف میکنه، مثل این دوتا دلیل لا بأس به بیع الازره و ثمن الازره سفت. اون میگه لا بأس به بیع الازره، بیع عذره اشکال نداره. این میگه بیع العذرته صحت و مثلا حرامه، باطله. خب اینجا عرف میاد در هر دو تصرف میده، میگه اونی که میگه لا بأس به بیع العذره، مراد عذره غیر مأکول الله. راست اونی که میگه عذره لا بأس به بیع العذره، عذره معقول الله. اونی که میگه بیع العذره سهتون، مله بیع مله غیر معقول. پس اینجوری در هر دو تصرف میکنه، با اینکه به عذره مطلقه، لا بأس به بیع العذره مطلق العذره، اونم بیع العذره سهتون مطلق العذره، اما عرف در هر دو تصرف میکنه، میگه این عذره مراد معقول اللحمه، اون غیر معقول اللحمه. پس اینجا تصرف در هر دو شد، او به تصرف فیهما در هر دو دلیل، فیکون مجموعهما قرینتا علی التصرف فی احد فیهما، مجموع این دو تا دلیل خودش قرینه است بر تصرف در هر دو. او فی احدهما المعین، یا تصرف در احدهما معین، این با اون یکی فرق میکنه. اون فی خصوص احدهما اون غیر معین بود، این چیه؟ مثالش مثل عام و خاص. ببینید عام و خاص هم که وقتی نگاه میکنه اون میگه همه علما رو اکرام کن، این میگه نه فاسقاشون رو اکرام نکن. پس بالاخره تنافی بین اینها هست. اما عرف میاد چیکار میکنه؟ ها؟ عرف میاد در احد همای معین تصرف میکنه، یعنی عام را هم لبر خاص میکنه، تصرف در عام میکنه، تصرف در مطلق میکنه. این ها فرمودید؟ البته این واو را باید برداریم، اینجوری باید بشه فی احدهما المعین لو کان الاخر از هر، اگر دلیل دیگر از هر باشد. حالا تو این عبارت البته بحثای مفصلی است، این ولو کان مثلا من الاخر از هر، یا همین ولو کان الاخر از هر، یا واب نداشته باشه، ولی به نظر میرسه اینجا واب نباشه فولاست. میگه اگر دو تدلیل داشتیم، یکی ظاهر بود یکی از هر، یکی نص بود یکی ظاهر، خب معلومه اگر اون یکی که از هر باشه اون یکی که اولا باشه باعث میشه که ما در این یکی تصرف بکنیم. تصرف در یکی اگر دیگری از هر باشه، ولذالک تقدم الامارات المعتبره على الاصول الشرعیه، ما برای همین امارات معتبره را، اماره را بر اصل مقدم کردیم. چرا؟ برای اینکه وقتی عرف میاد رابطه بین اماره و عرض و حضور شما اصل میبینه، عرف میاد میگه خیلی خوب اینجا باید امارات مقدم بشن بر اصول شرعیه. چرا؟ همون بحثی که سابقا داشتیم یادتون هست، گفتیم استصحاب نمیتونه اماره رو تخصیص بزنه، اون بحث دور دیروز آوا، اما اماره میتونه استصحاب رو تخصیص بزنه. اماره میگه آوا هر جایی خبر واحدی ظنی برای شما ایجاد کرد این دلیل معتبره، چه استصحابی باشد چه نباشد. استصحابم میگه تو حکم به بقای ماکان بکن چه اماره باشه چه نباشه، اما اماره مقدمه بر اصل میشه چون حاکمه. حالا توضیح میدن بعد، اماره مقدمه بر اصل میشه چون حاکمه، اما عکسش نیست، اصل نمیتونه بر اماره مقدم باشه. چون اگر بخواد این اصل، این اصل عملی، این استصحاب بخواد با وجود اماره معتبر باشه، یعنی این اعتبارش حتی بر فرض وجود اماره باشه، چاره ای نداره جز این که اماره رو تخصیص بزنه. اماره میگه خبر واحد رو تصدیق کن الا در جایی که یه حالت سابقه ای باشه. اینا اثر میدید؟ اگر بخواهد استصحاب یا اصل با وجود اماره معتبر باشه، اول باید این او را تخصیص بزنه. وقتی هم که میخواد تخصیص بزنه تا معتبر نباشه نمیتونه تخصیص بزنه، این همون اشکال دو در چیز پیش میاد. لذا اصلا جایی برای تقدم اصول نیست. ببینید فانه لا یکاد یتهیر اهل العرف فی تقدیمها، تقدیم الامارات علیها علی الاصول بعد ملاحظتهما، بعد از آنی که هر دور ملاحظه میکنه. حیث لا یلزم منه محذور و تخصیص اصلا، در این که لازم نمیاد منه من تقدیم الامارات علی الاصول، منه یعنی من تقدیم الامارات علی الاصول، محذور و تخصیص اصلا، هیچ محذوری برای تخصیص نیست، هیچ اشکال نداره یه اماره بیاد استصحاب رو تخصیص بزنه. به خلاف العکس اگر بخوایم اونو مقدم بکنیم، اصل مقدم بکنیم بر اماره، فانه یلزم منه محذور التخصیص، ازش محذور تخصیص پیش میاد، بلا وجه تخصیص بدون هیچ وجه، او به وجه دائر یا به وجه دوری، یک تخصیصی که سر از دور در میاد. کما اشرنا الیه فی اواخر الاستصحاب، چنانچه در اواخر استصحاب ما به این اشاره کردیم. ببینید همطور که ملاحظه فرمودید چون تکرار شده دیگه، اینا دیگه تکرار هم نمی کنیم، که بالاخره این اصل و اماره، اماره مقدمه، اصل نمیتونه مقدم باشه، اگه بخواد مقدم باشه باید تخصیص بزنه و تخصیصش دوری خواهد شد، لازمش تالی فاسدیست که ما نمیتونیم ببریم. ولیس وجه تقدیمها، یعنی تقدیم الامارات علال اصول، لیس وجه تقدیمها حکومتها، اینم باز داره به کی تعریض میزنه؟ به شیخ، چون شیخ فرمودن امارات بر اصول حاکمن، قبلن میشون فرمود نه خیر حاکم نیستن، واردن حکومتها علا ادلتها. چرا؟ لعدم کونها، کون امارات ناظرتن الى ادلتها، به ادله اصول به وجه، یعنی صدق العادل که دلیل اماره، بار رفع امالای علبون که دلیل اصله، واقعا صدق العادل چه نوع نظارتی نسبت به رفع امالای علمون داره؟ اصلا ناظر او نیست، مفسر او نیست، عنایت فرمودی به وجهن، یعنی این نه ناظر به ادله اصول است، لا به وجهن، یعنی نه مطابقتن، نه تضمنن و نه التزامن. بعد و تعرضها، و تعرضها لبیان حکم موردها، این یک انقلت مقدره، یک اشکال مقدره که حالا این میخواد چون اشکالش با طولانیه بمونه برای فردا انشاءالله.